کردم. خوشحال هستم که الحمدلله با موضوع اخلاق و عرفان در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری موضوع توسعه اخلاق و معنویت رو داریم پیش میبریم و الحمدلله تأثیرات عملی خوبی از این بررسی ها و این اقدامات به حمدالله تحقق پیدا کرده. امیدواریم که بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم.
خب در خدمت حجت الاسلام محمد مهدی کرمی هستیم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و گفتگوی کوتاهی رو با ایشون خواهیم داشت. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدیم.
من هم سلام عرض میکنم، ممنونم، متشکر، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خب آقای کرمی، ابتدایی که قرار بود منتسب بشید به این پست و مقام نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران، وعده کرده بودید که محوریت برنامه هاتون رو معنویت و اخلاق قرار بدید. برخی معتقدن که برنامه‌های معنوی و اخلاقی تو دانشگاه‌ها بیشتر ترویجی بوده و کمتر تونسته به یک رفتار درونی تبدیل بشه. نظر خودتون چیه؟
در ارتباط با موضوعی که ما در اول مأموریت و مسئولیتمون در دانشگاه تهران داشتیم که بحث توسعه اخلاق و معنویت هست، این به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی هست که به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دادن. اما ما این شعار رو برجسته‌تر در دانشگاه تهران مطرح کردیم، چون دانشگاه تهران خودش رو به عنوان دانشگاه اخلاق محور معرفی کرده و اصلا برنامه‌های آتی خودش رو بر مبنای اخلاق قرار داده. ما دیدیم وقتی که دانشگاه خودش در فضای اخلاق محوری میخواد حرکت بکنه، خوب است که دفاتر نهاد هم موضوع اخلاق و معنویت رو داشته باشند، تا اینکه همگام با همدیگر بتونیم به یک مأموریت‌های واحدی در واقع پاسخ داده باشیم.
با هدف ترویج یا با هدف تبدیلش به رفتار درونی؟
حتما به هدف تبدیل اون به یک رفتار و یک موقعیت واقعی و خارجی این حرکت انجام گرفته و طبیعی هم هست که این موضوع میتواند به عنوان یک موضوع واقعی در رفتارهای افراد خودش رو نشون بده.
چطور میشه؟ یا آیا موارد مثالی دارید که بگید که در طی این سالها یک رفتار درونی اتفاق افتاده، تبدیل شده این در واقع فعالیت و اقدامات شما به یک رفتار درونی؟
بله، این توی همین واژه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری استفاده کردند که وحدت حوزه دانشگاه گفتند، این مفهوم خود به خود نهفته است. منظور از وحدت رو باید ببینیم چیه، یعنی که اصلا چرا وحدت حوزه دانشگاه رو مطرح کردند. یکی از نکاتی که در وحدت حوزه دانشگاه هست اینه که مؤلفه های اصلی که بخش معنوی کار رو جدای از بخش مادی هدایت میکنه و پیش میبره، اون مؤلفه ها رو بتونن با همدیگر در یک فضای صمیمی با هم پیش ببرن.
بله.
بحث معنویت که ما میکنیم صرفا این نیست که یک موضوعات اخلاقی رو بیایم مطرح بکنیم. یه مقداری توجه به این که روش تحقیق در دانشگاه ها معمولا یک روش تجربی محض است، با مسائل مادی عمدتاً سر و کار دارن، با مسائل کمی سر و کار دارن. در حوزه‌های علمی ممکن است روش اجتهادی از یک روش‌های غیر از این روش‌های تجربی استفاده بکنن. وقتی که صحبت از اخلاق و معنویت میشه، یعنی اینکه ما واقعاً منحصر نکنیم تحقیقات علمی خودمون رو در راستای یک سلسله مسائل علمی صرف که مسائل علمی تجربی در واقع شناخته میشن.
تونستید پس موفق باشید
در این قسمت؟ بله، در قسمت‌های مختلفش ما حضور پیدا کردیم، هم در تعامل‌ها و رفتارها.
بله.
ما احساس میکنیم که الان موضوع شعاری ما به عمل پیوسته و نتیجه داده.
بله.
و هم در موضوع روش تحقیق که از این که به سراغ فقط مسائل مادی و به سراغ روش‌های تجربی برن، نه، الان محققین ما در حوزه‌های مختلف مخصوصا در حوزه علوم انسانی از روش‌های وحیانی هم استفاده می‌کنن و توجه به ارشادات وحیانی هم دارن.
پیروف تاکید شما بر معنویت اخلاق تو برنامه‌های دانشگاهی، از سبک زندگی اسلامی هم صحبت کردید.
بله.
برخی معتقدن که به هر حال اینکه ما بتونیم این سبک اسلامی رو پیگیری بکنیم نیازمند الگوسازی هستیم. اصلا الگو داریم؟ و اگر نداریم فکر میکنید که چه موانع یا مشکلاتی پیش رو بوده تا ما نتونستیم به این الگوسازی برسیم؟
ما الحمدلله الگوهای بسیار خوبی داریم. سنت نبی مکرم اسلام، سیره اهل بیت و انبیا، اینا به عنوان الگوهای اصلی هستند. مقام معظم رهبری بر این سنت ها و بر این سیاق کاری که در جامعه اتفاق میفته تاکید خیلی جدی داشتند. عمدتا مقام معظم رهبری در فضای تمدن سازی این موضوع رو مطرح کردند که الگوهای اصلی که میاد و تمدن اسلامی رو در واقع بنا میکنه. به طور طبیعی ما در سبک زندگی اسلامی هم که میخوایم ورود پیدا بکنیم، در سبک زندگی اسلامی عمدتا به مؤلفهای اصلی که تمدن ما رو ساخته است نگاه میکنیم و الگوها در این تمدن اسلامی که خودشون نشون داده است بزرگانی هستند که در عمل این رو به ما نشون دادند و ما میخوایم مثل همونها رفتار بکنیم. لذا اگر ما موضوع اخلاق و معنویت که در قسمت قبل به اون اشاره کردیم در سیره کاری ما قرار بگیره، خود به خود یک سبک زندگی رو ترسیم میکنه. بله، در اثر تقلیدی که بوده و تهاجم فرهنگی که بوده، گاهی از زوایای تمدن اسلامی ما به محاق رفته و الان ما اون رو نمیتونیم در سبک زندگی رایج مردم خودمون ببینیم. ولی در فضای فرهیختگانی، در فضای دانشگاه‌ها، در فضای کسانی که واقعاً آرمانخواه هستند و به دنبال فضاهای جدید و فضاهای واقعی در جامعه هستند که عمدتاً دانشجویان ما، اساتید ما به همین صورت رفتار میکنن، بیان سبک زندگی اسلامی میتونه نقش خیلی جدی رو داشته باشه و طبیعتاً به الگوهای عملی منتهی میشه.
بله، خیلی ممنونم. آقای کرمی، شما در جای گفته بودید که موضوعات مورد توجه در نهاد رقابتی نیستش و همه یه جوری باید کمک بکنن، گام بردارن و حرکت بکنن با تمام توانشون. از موازی کاری نگران نیستید؟
منظور من از این که رقابتی نیست در فضای سازمانی خودمون بود. مأموریت هایی که داده میشه، مأموریت ها رقابتی نیستن. من تلاش نمی کنم که مسئول نهاد دانشگاه تهران بشم یا دیگری تلاش نمی کنه که کاندیدا بشود برای یک جایی. نه، اون قابلیت های افراد رو، نیازهایی که هست،
این رقابت در گرفتن پست و مقام رو منظور
بله بله بوده. منظور در رقابت در اینجا بوده، در رقابت پست و مقام بوده و طبیعتاً توی این قسمت چون رقابتی نیست و صلاحیت ها دیده میشه، گزینشی است نه انتخابی که از ناحیه خود ما باشد در انتخاب شرکت بکنیم و یا خودمون رو بخوام در اون قالب نشون بدیم.
اینطور متوجه شده بودن که شاید موازی کاری های غیر سازنده برخی نهادها یا بخش هایی که تو خود دانشگاه حضور دارن مد نظرتون بوده که باید یک وحدت رویه ایجاد بشه؟
نه، اون نیست. منظور ما اون بحث رقابتی فقط در فضای سازمانی خودمون بوده و در حوزه مسئولیتی که به ما سپرده میشه. اون رسالت حوزوی رو داریم، ممکنه به شیوه های مختلفی این رسالت رو ما جامعه عمل بهش بپوشونیم، ولیکن اینکه ما بین خود کسانی که این پست رو میگیرن رقابتی داشته باشند، نه، به این صورت نیست.
بسیار
عالی. لذا هیچ ارتباطی به موازی کاری هم پیدا نمیکنه. رقابت داخلی در دانشگاه نیست که ما بخوایم با مسئولان دانشگاه رقابت داشته باشیم و مخصوصا این استفاده کردن از همون عنوان اخلاق و معنویت در رفتارهای سازمانی. خب ما هم در داخل نهاد نمایندگی و همکاران خودمون و هم در ارتباط با مدیریت و مدیران دانشگاهی همین مؤلفه اخلاق و معنویت رو داریم پیش میبریم و با همین مؤلفه اخلاق در دانشگاه تهران موفقیت‌هایی برای ما بوده. علت هم در یک جمله بخوام عرض بکنم مشخصه. دانشگاه تهران شعار اصلیش این هست که دانشگاه اخلاق مدار، و من چون دیدم این شعار رو دانشگاه تهران داره، شعار خودم رو هم اخلاق و معنویت انتخاب کردم و احساس کردم که این انتخاب صحیحی بوده. الحمدلله الان ما در کمال صمیمیت و یک فضای بسیار صمیمی با همکاران دانشگاهی، مدیران دانشگاهی، ریاست محترم دانشگاه و سایرین داریم برنامه‌های خودمون رو پیش می‌بریم و برنامه‌های مشترک رو با همدیگر انجام میدیم.
خب شما گفتید که به صورت جدی از ما خواسته شده که مصالح دانشگاه رو مورد توجه قرار بدیم و مرزبندی بین نهاد و دانشگاه اتفاق نیفته. بفهمید که چطور میشه هم مرزبندی رو از نظر مأموریت‌های متفاوت نهاد و دانشگاه حفظ کرد و هم که بتونیم این دوتا مجموعه رو در راستای اهداف کلانی که پیش رو داره یه جوری به هم نزدیک بکنیم که این همافزایی مثبت اتفاق بیفته.
ببینید الان مرسوم هست که میگن مثلا در فلان هیئت فلان شورا که 7 عضو داره، اکثریت افراد وقتی که به چیزی رأی دادن اون مصوب میشه. من احساس کردم که بعضی از موضوعات هست که اصلا به رأی افراد و اکثریت افراد بستگی نداره. یک موضوعی هست که به مصالح دانشگاه مربوط میشه. مثلا به عنوان نمونه یکی که در همه دانشگاه ها ما داریم تحت عنوان هیئت نظارت بر تشکل‌ها هست. تشکل‌هایی که برنامه‌هایی دارن باید که این هیئت نظارت داشته باشه. 3 عضو داره. 1 عضو مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هست، ریاست خود دانشگاه و نماینده وزیر. خب اینجا اگر بخوان رأی‌گیری بکنند، 2 نفر که به یک چیزی رأی دادن طبیعتاً اون مسئله باید تحقق پیدا بکنه. در صورتی که موضوعاتی که میاد در این هیئت بررسی میشه موضوعات اساسی هست که باید رعایت مصالح دانشگاه به صورت کلی انجام درش بگیره. همونجا من اعلام کردم، مثال هم زدم در جایی که این حرف رو من زدم، گفتم که در هیئت نظارت بر تشکل ها ما مبتنی بر رأی اکثریت پیش نمیریم، بلکه مبتنی بر مصالح دانشگاه پیش میریم. در مصالح دانشگاه ما اختلاف نداریم، مدیران دانشگاهی و همکاران ما در نهاد نمایندگی و خودمون، ما اختلافی در این جهت نداریم و خیلی راحت اگر یک احتمال اختلاف سلیقه منجر به این شده باشه که در یک فضایی با هم دیگر به توافق نرسیده باشیم، با یه مقداری بحث سر این که واقعا مصلحت چیه، بدون در نظر گرفتن جنبه های جناحی و سیاسی و سایر مساله، مصلحت واقعی دانشگاه رو 3 عضو خیلی راحت میتونن با هم دیگر به توافق برسن. لذا در خلال این مدت هم که ما در این دانشگاه و در دانشگاه‌های دیگر در هیئت نظارت شرکت می‌کردیم، هیچ وقت رأی‌گیری نکردیم، همیشه توافقی مسائل رو پیش بردیم چون مصالح دانشگاه مد نظر
و نتیجه این در واقع توافق میتونه هم افزایی مثبتی باشه که دنبالش هستیم در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌هامون. خب یه جای دیگه هم شما در اصل نظری آقای کریمی فرموده بودید که یکی از سیاست‌های جدی نهاد ارتباط و همکاری با تشکل‌های دانشجویی هستش، که به خیلی هم تاکید داشتی روی بحث تشکل‌های دانشجویی و اینکه کارها رو به دانشجو واگذار بکنیم، خود نهاد تصدیگرش تو اونجا که ممکنه پایین بیاره. منظورتون از این واگذاری کار به دانشجو چیه؟
این رسالت اصلی نهاده، یعنی چیزی هست که ما مأموریت داریم برای این کار. یعنی از حدود 10 سال قبل به این طرف دفاتر نهاد نمایندگی مأموریت پیدا کردند که هر کاری را که می توانند به گروه های دیگر واگذار بکنند اینها را خودشون انجام ندن، ما ها نظارت داشته باشیم، یعنی در قالب نظارت، حمایت و هدایت برنامه ها را پیش ببریم. بله، یک رسالت هایی هست در اساسنامه ما آمده، خود ما ملزم هستیم که اونها را انجام بدیم، اونها را داریم انجام میدیم، باید انجام بدیم. ولیکن ما یک وظیفه دیگری هم داریم، دانشجویی که الان پیش ما هست در دانشگاه هست با اونها ما داریم کار میکنیم، باید یه دوره کارآموزی باشد براشون این مدت دانشجوییشون. طبیعتاً بسیاری از کارها هست که جز کارهای فرهنگی است که ما باید انجام بدیم، ولی ما توسط خود دانشجویان انجام میدیم. ما هیچ ورودی دخالتی نمیکنیم در کار، ولی خب هدایت‌های ما و حمایت‌هایی که در این راستا باید انجام بگیره توسط دفاتر نهاد و مسئولین نهاد داره انجام میگیره، ولی که خودمون متصدی کار نمیشیم بخوام.
خب
کار
این
انجام
واگذاری با وظیفه ذاتی خود دانشگاه‌ها به نظر شما مغایرتی نداره؟
این جزء وظایف دانشگاه هم نیست، یعنی تشکل‌های دانشجویی با زیرمجموعه معاونت فرهنگی دانشگاه میشن که اونها هم هیچ گونه دخالتی ندارن، اونها هم واگذار میکنن کار رو. یعنی خیلی از کارها هست که واقعا تواناییش رو دانشجویان بهتر از ماها دارن، هم هزینه ما کمتر میشه و یا بی هزینه اون کار انجام میگیره، هم یه کارورزی برای دانشجویان در واقع ترسیم میشه توی این قضایا، و هم این که نه، توانایی خوبی دارن، ذوق خوبی دارن، ذوق جوانانه دارن، از اون طرف گیرایی مطلب هم برای مخاطبین دانشگاهی که دانشجویان هستن گیرایی مطلب هم بیشتره.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه تنفس بگیریم، برمیگردیم صحبتمون رو با شما ادامه میدیم.
این برنامه از نزدیک است.
امیدوارم که بتونید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت جناب آقای حجت الاسلام محمد مهدی کرمی هستیم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران. خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما و همینطور اگه سوالی درباره موضوعاتمون دارید با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی ما 3881 هست و تلفنمون هم 22 16 77 83. میتونید اگر مایل بودید تماس بگیرید با همون. در سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب حاج آقا کرمی، در خصوص تشکلات دانشجویی داشتیم صحبت میکردیم و اینکه فعالیت‌ها به اونها واگذار بشه در حوزه‌های مختلفی، که از آفت‌هایی که پیش روی فعالیت تشکل‌های دانشجویی وجود داره و خیلی از کارشناسان مطرحش میکنن، سیاست زدگی و وابستگی سیاسی به جریان‌های بیرون از دانشگاه هستش. خب برخی‌ها میگن که چطور ممکنه تشکل‌های دانشجویی هم فعالیت سیاسی داشته باشن هم وابستگی سیاسی نداشته باشن؟ این انتظار وجود داره واقعا؟
این دستور خود مقام معظم رهبری هست که دانشجو باید سیاسی باشه. این رو خیانت می‌دارن به فضای دانشگاه و دانشجو که ما از محیط سیاست دانشجو رو فارغ بکنیم و جدا بکنیم. منظور مقام معظم رهبری از سیاسی بودن دانشجو و اینکه در امر سیاست ورود پیدا بکند، نه به این معناست که به جناح و حزب و گروهی، بلکه بیشتر تأکید بر استقلال اینها دارن. تشکل‌های دانشجویی اگر وابسته به حزب یا گروهی باشن، از تشکل بودن اصلا ساقط میشن. یعنی اصلا قرارداد اونها و
کمی بیشتر توضیح بدید، چون بله. تو ذهن به خصوص جوانها که دارن فعالیت میکنن یا الان صدای شما رو میشنون، این ابهام وجود داره. چطور من میتونم یه فعالیت سیاسی انجام بدم بدون اینکه گرایش یا تمایلی به یک حزب یا یک جریان فکری خاص نداشته باشم؟
خیلی راحت این کار انجام میگیره، چون که ما میدونید که در بحث تحزب که مطرح میشه در جامعه اسلامی، میگیم حزب فقط یک حزب، اون هم حزب الله. تو مسائل سیاسی حتی گرایش های حزبی رو نقش بهش نمیدن. سالیان سال هست خیلی ها هستن به دنبال این هستن که احزاب رو تقویت بکنن و بعد انتخابات رو اصلا مبتنی بکنن بر نظر احزاب. اما اون چه که الان در فضای تشکل‌های دانشجویی هست وابستگی حزبی نیست. بله اتحادیه‌هایی دارند، کسانی که علیه حال گرایش‌های فکری و گرایش‌های سیاسی اونها رو برنامه‌هایی رو براش می‌ذارن، مطالعاتی رو انجام میدن، جلساتی رو می‌ذارن، کارگاه‌هایی رو می‌ذارن، ولیکن این به معنای وابستگی حزبی نیست. یقیناً همه ما یک نوع گرایشی داریم، ولی گرایش‌ها ترسیم میشه که در فضای نظام اسلامی این گرایش‌ها تعقل پیدا بکنه.
جوان‌ها رو با اون شور و نشاطی که ازشون سراغ دارید، فکر می‌کنید که بشه تو این چارچوبی که الان شما تعریف کردید نگه داشت؟
تا به حال که در همین چارچوب بودن، چون که یک دایره بسیار وسیعیه، دایره محدودی نیست، یعنی دست اونها رو نمیبنده نسبت به اینجا. سلایق مختلفه، از سلیقه های مختلفی دانشجوها استفاده میکنن، اما اون ملاک ها و معیارهایی که باید انتخاب بکنن و بر اساس اون حرکت بکنن معیارهای واحده
بلد.
و در این راستا حرکت بکنن هیچ وقت مشکل پیدا نمی کنن.
بسیار خوب.
ولی خب سلیقه های مختلفی هست، به شیوه های مختلفی این منویات خودشون رو به بروز میرسن.
بله. یه کمی هم راجع به آرمان خواهی صحبت بکنیم که در صحبتاتون هم تاکید داشتید و اشاره‌ای بهش داشتید. خب میدونیم که آرمان خواهی یکی از مؤلفه‌های هویت‌ساز جریان دانشجویی هست قطعاً، ولی آرمان خواهی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی سیاسی جامعه، اونطور که کارشناسا میگن، امکان‌پذیر نیست. چطور جریان‌های دانشجویی میتونن بین واقعیت‌ها و این آرمان‌ها توازن ایجاد بکنن و یه جورایی اون روحیه آرمان خواهی خودشون رو در کشمکش با واقعیت‌های جامعه بتونن حفظ بود؟
ما اینطور تربیت شدیم و سعی هم می‌کنیم که در همراهیمون با فضای دانشگاه و دانشجویان به همین صورت پیش بریم که آرمان‌هامون مبتنی بر واقعیت‌ها باشه. یک آرمان‌های خیالی در واقع خودمون تصور نکنیم که دستیافتنی نباشه.
واقعیت نیست.
نه، آرمان ها مبتنی بر واقعیت ها میتونن باشن. آرمان ها آرمان های واقعی داریم ما، آرمان هایی که مبتنی بر واقعیت ها هستن، ولیکن خب به عنوان یک الگو پیش رو قرار میگیرن که الان دست نیافتیم ما به اونها، در آینده میتوانیم دست به اونها پیدا بکنیم. لذا به طور کلی آرمان هایی رو که مبتنی بر این واقعیت های حقیقی است که از نظر تئوریک روش بحث شده و از نظر مبنا و معیار پذیرفته شده، یعنی آرمانی هست که جز معیارهای دینی ما هستن شمرده میشه، دانشجوی ما هم همون رو انتخاب میکنه. اگر غیر از این رو بخواد انتخاب بکنه، آرمانهایی که با فرهنگ ما سازگار نیست، یقینا تحقق پیدا نمیکنه در یک مجموعه. در کنار این آرمان ها یک واژه دیگری تحت عنوان عدالت پیش میاد.
بله.
موضوع عدالت رو مطرح میکنند، یه مقدار کار رو مشکل میکنه. ممکنه که دچار تردید بشه دانشجوی ما، جوان ما، کسی که
تازه معیار عدالت خواهی جریان های دانشجو وجود داره یا نه؟ اصلا
ما اصلا یک تشکل داریم که تحت عنوان عدالت خواه اصلا ورود دارن. تمام محور مباحثشون و جلساتشون و خواسته هاشون بر محور عدالت چرخ میخوره. با این واژه اصلا بازی میکنن، کار میکنن و پیش میبرن این رو. حتی انتقادات خیلی جدی رو به مسئولان عام در ارتباط با موضوع عدالت اینا پیش میارن. یعنی اصلا این یک تشکل برای خودش.
ما یه وقتای افراد و تفریط در این عدالت خواهی رو هم میبینیم.
بله.
چطور میتونیم بدور از این افراط و تفریط ها این روحیه عدالت خواهی رو حفظ بکنیم و پیگیریش بکنیم؟
ببینید، ما برای شناخت عدالت باید که بریم مصداق واقعی عادل رو پیدا بکنیم، بدونیم که عادل کیه و عدالت ما رو به چه سمتی میخواد ببره. یعنی هدف ما کاملا مشخص باشه. اگر هدف رو درست ترسیم کرده باشیم، اون کسی هم که الان مرشد ما هست، راهنمای ما هست در هدف، چون ما در بحث تشیع قائل به امامت هستیم، قائل به رهبرانی هستیم که این مسیر رو برای ما هموار میکنند، محکمات و غیر محکمات قرآن رو برای ما تفسیر میکنند، مصادیق واقعیش رو برای ما میان نشون میدن. اگر ما عدالت را در کنار ولایت ببینیم، همیشه راه صحیح رو طی میکنیم. اما اگر که عدالت را از ولایت جدا بکنیم، راه به انحراف میره. اینها در زمانی که تحت عنوان خوارج آمدن گفتند که حتی علی بن ابی طالب از عدالت خارج شده. چرا؟ چون فاصله گرفتن از ولایت، فاصله گرفتن از اون عادلی که باید پیرو اون عادل می بودن که مسیر عدالت رو بتونن طی بکنن. مصادیق عدالت رو از او باید سراغ بگیرن، اقلن باید مصادیق را که او معرفی میکنه روش تأمل بکنن. ما الان در فضای آرمان خواهی و در فضای عدالت خواهی که انجام میگیره در دانشگاه ها، همیشه این رو در کنار ولایت ترسیم میکنیم و تا زمانی که دانشجوی ما، استاد ما، دانشگاهی ما این دو واژه رو در کنار همدیگر پیش ببره، هیچ موقع تضاد با هم پیدا نمیکنه و افراد و تفریط درش تحقق پیدا نمیکنه.
خیلی ممنون. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم. بخش پایانی صحبتمون رو با شما خواهیم کرد.
جوان ما وقتی تبعیض رو در جامعه میبینه، آرزوی عدالت اجتماعی در دل او شعله میکشه. جوان ما وقتی فساد رو در بخشی از دستگاه‌های مجموعه نظام مشاهده میکنه، میل به مبارزه فساد با فساد و آرمان ریشه‌کنی فساد در درون او شکل میگیره و او رو به حرکت وادار میکنه. کمال‌جویی و آرمان‌خواهی به این دلایل در جوانان ایران اسلامی ما هست.
خب همراهان برنامه از نزدیک میدونن که ما در خدمت حجت الاسلام محمد مهدی کرمی هستیم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، و گپ و گفتی کوتاه با ایشون داریم در خصوص موضوعات مختلف. خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما و همینطور اگه سوالی درباره موضوعاتمون دارید با همون در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی ما 30881 هست و تلفنمون هم 22 16 77 83. میتونید اگر مایل بودید تماس بگیرید با همون. در سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای کرمی، در بیانیه گام دوم انقلابی نگاه ویژه‌ای به جوانان و نقششون در مدیریت آینده کشور شده، اما خود جوانان عموما از اینکه شرایط لازم برای این نقش آفرینیشون مهیا باشه انتقاد دارن. خود نهاد نمایندگی رهبری تو دانشگاه‌ها برای تسهیل ورود جوانان به عرصه‌های مهم و تصمیم سازی یا نقش آفرینی که شایسته‌شون باشه، آیا برنامه‌ای داشتن یا نه؟
خوشبختانه در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، با توجه به اینکه ریاست محترم نهاد رو مقام معظم رهبری به عنوان اولین کسانی که جوان انتخاب شدن جوان انتخاب کردن در سنین جوانتر از ماها هستند، خیلی جوانتر از ماها هستند، یه مقدار این مسئله شکل جدیتری به خودش گرفته و در یک فضای واقعی ما الان داریم خودمون میبینیم این موضوع رو که آیا واقعا این نکته‌ای که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب آوردن و توجه ویژه‌ای به جوانان کردند و خواستند که مسئولیت‌ها رو واگذار بکنند به جوانها. اولا که این موضوع به معنای پیرزدایی نیست، خود مقام معظم رهبری هم در نشست با نمایندگان مجلس خبرگان این موضوع رو تبیین کردند که جوانگرایی به معنای پیرزدایی نیست، استفاده کردن هر کدام در جای خودش.
پس می‌فرمایید پیشرو بودید اما برنامه های برای تحصیل این فرایند آیا داشتید؟
این باید در کل فضای جامعه اگر این تجربه موفقی در نهاد نمایندگی باشه خود به خود الگو میگیرن، در فضاهای دیگری هم به کار میگیرن. خود ما الان معاونینی که انتخاب کردیم و همکارانی که انتخاب کردیم همه دهه 60 و بالاتر از اون هستن، دارن خوب هم دارن کار میکنن، بهتر از دیگران کار میکنن.
بسیار عالی. خب بریم سراغ بحث و گفتگوی آخرمون که در رابطه با گفتمان انقلاب در دانشگاه میخوام باهاتون صحبت بکنم. همونطور که خودتون هم میدونید رهبر انقلاب در دیدارهایی که با دانشجویان داشتن بر تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن این گفتمان انقلاب در دانشگاه تاکید داشتن. ارزیابیتون از زمینه‌های تحقق این گفتمان‌ها در دانشگاه‌ها چی هست؟ آیا موفق بوده نبوده و اگر موفق نبود فکر می‌کنید علت این فراز و نشیب‌های موانع چی هستن؟
ما باید در دو بخش این رو صحبت بکنیم. یکی در فضای مدیریتی دانشگاه ها و سازمانی دانشگاه ها ممکنه که بگیم واقعا به جهت اینکه در برخی از جاها افرادی که ندای انقلاب رو کامل نشنیدند و یا احساس میکنند که الان قابل تحقق نیست، یه زمانش گذشته است، تاریخ مصرفش گذشته است و به تعبیری به کار میبرند که انقلاب بوده است و انقلاب 6 ماه، 1 سال، نهایت 2 سال، نه 40 سال، خب اونها ممکنه که بعضی از این پیام ها رو نشنیده باشن. اما دانشجو واقعا من باید رسما اینجا اعلام بکنم که گفتمان دانشجویان ما در فضای دانشگاه ها، مخصوصا در دانشگاه تهران که مهد آموزش عالی کشور هست، نماد آموزش عالی کشور هست، واقعا گفتمان انقلابه. ما خروجی های کار رو که داریم میبینیم واقعا این جوان عین جوان های 40 سال گذشته که در متن انقلاب بودند، با انقلاب بودند، الان برای
کلیت دانشجوها رو فکر میکنید اینطور هستن یا یک بخشی که بیشتر شاید با شما در ارتباط؟
نه ما اکثریت رو میبینیم. یکی از توفیقاتی که دفاتر نهاد نمایندگی دارن اینه که با یک بخش خاصی کار نمیکنن. توصیه مقام معظم رهبری به ما این بوده است که ما چتر باشیم، ما جنبه پدری داشته باشیم برای همه اونها. الان در موضوعات مشکلاتی که پیش میاد بعضی وقت دانشجویانی هستند که هیچ ارتباطی از ظاهر نباید با ما داشته باشند، ولی ما حمایت میکنیم، راهنمایی میکنیم، مشکلاتشون رو حل میکنیم. گفتمان انقلاب رو ما الان به عنوان گفتمان رایج دانشگاه ها میبینیم و این مسئله رو در 40 سالگی انقلاب سال گذشته ما لمس کردیم. بله. که چقدر این نسل داره همون شعارهایی رو که 40 سال قبل نسل‌های گذشته داشتن داره پیگیری میکنه و برای صیانت اونها داره تلاش میکنه.
خیلی متشکرم. در خدمت حجت الاسلام محمد مهدی کرمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بودیم. این هفته روز دانشجو رو داشتیم و هفته آینده هم وحدت حوزه و دانشگاه این گفتگو رو ترتیب دادیم. امیدوارم که مورد توجه و فایده شما هم قرار گرفته باشه.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و دوست داشتنی رادیو جوان. اینجا رادیو جوان و استودیوی سینما هویت، بنده سید محمد حسینی با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم.
فلسفه و دین در طول تاریخ توانستند مفاهیمی را برای اندیشه به ارمغان بیاورند که به تفسیر و تفهیم جهان